أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما در بحث کذب رسید به توریه. ایشون میفرمایند که توریه این است که یک لفظی دو معنا داشته باشی، یک معنایی که از ظاهر لفظ برمیاد و یک معنایی که خلاف ظاهر لفظ. متکلم لفظ رو در همون معنای خلاف ظاهر استعمال کنه بدون اینکه قرینه قرار بده که مخاطب متوجه این استعمال او بشه، ولی مخاطب چون قرینه در کار نیست همون معنای ظاهری رو برداشت بکنه. که حالا مثال معروفش این است که مثلا یک کسی بیاد در منزل مولا و مولا به جاریش بگه برو بهش بگو فلانی اینجا نیست و با دستت مثلا همون جلوی در رو نشون بده. این لفظ یه دو تا معنا داره. یک معناش این استش که مولا کلن در منزل نیست، که این ظاهرشه که برداشت جناب مخاطبم همین معناست. یه معنای خلاف ظاهر داره که یعنی همینجا جلو پای من که الان دارم نشونش میدم اینجا نیست، نه که تو خانه نیست، که این معناییست که متکلم یعنی اون جاریه اراده کرده ولی به هیچ وجه مخاطب این معنا رو نمیفهمه. به این میگن توریه. و ایشون میفرماید که توریه هر شاید خدمت شما که کذب هم نیست، چون بس اینجا مطرح شده جهتش اینه که معلوم بشه آیا این کذب به حساب میاد یا به حساب نمیاد. حالا که چرا کذب نیست تو عبارت عرض خواهیم کرد. و اما توریه و اما توریه و هی ان یورید به لفظ معنا مطابقا للواقع. توریه این استش که اراده شده باشد با یک لفظی معنایی که اون معنا مطابق با واقعه. من اراده کردم که یعنی مولا اینجا جلو پای من نیست و اینا مطابق با واقعه، واقعا اینجایی که من دارم نشونش میدم مولا نیست. و قصد من القائه، و قصد کرده است از القاء این کلام ان یفهم المخاطب منه خلاف ذلک مما هو ظاهر فیه. اما درست اراده او این بوده که اینجا جلو پای من نیست، یه معنی مطابق با واقعی بوده، صدقه، ولی قصد او از القاء این کلام این بوده که مخاطب معنایی رو بفهمه که خلاف این معنایی است که مطابق با چی هستش؟ واقع هستش. یعنی او مثلا بفهمد که مولا اصلا تو خانه نیست، اینجوری بگو که اونجوری برداشت کنه بذاره بره، پیگیر من نشه. به ما هو ظاهر فیه اون معنایی که این لفظ ظاهره در اون معنیش، وقتی میگن اینجا نیست اون مخاطب خیال میکنه ظهور لفظ شما این هستش که یعنی کلا توی خانه نیست. اند مطلق المخاطب. حالا این که این لفظ در یک معنای ظاهره است و مخاطب اون معنا رو برداشت میکنه، این گاهی ظهور دارد پیش هر مخاطبی، که همین مثالی است که ما زدیم. هر کسی هم که باشه اونجا دم در باشه، وقتی که اون جاریه میگه آقا مولا اینجا نیست و اشاره میکنه مثلا به جلو پای خودش، جلوی درب خانه، همه اینو میفهمن که خب یعنی منظورش این است که کلا توی خانه نیست، ظاهری که اونا میبینن این هستش. اول مخاطب الخاص. گاهی هم که نه، همه مخاطبین اون معنای ظاهری که خلاف مراد متکلم بوده رو نمیفهمن، بلکه بیت مخاطب خاص این معنا رو میفهمه. یه مثالی عرض کنم. مثلا اینکه یک فرد امامی و شیعه به یه فرد سنی بگه الخلفاء اربعتون اربعتون اربعه، معنایی که قصد کرده چیه؟ یعنی چهار و چهار و چهار میشه دوازده، خلفای پیغمبر دوازده نفرن. ما شیعه اینجور معتقدیم. اما اون سنی، فقط اون سنی، شیعه ها همین معنا رو برداشت میکنن. خب این طرف شیعه است، وقتی میگه الخلفاء اربعتون اربعتون اربعه و دوازده امامی خودش، معلوم میشه که مرادش اینه که یعنی چهار تا و چهار تا و چهار تا مجموعاً میشه دوازده تا، داره ائمه دوازده گانه شیعه رو میگه. اما یه دونه سنی اونجا هست و مخاطب خاصه، که او برداشتش از این کلام همون ظاهر کلامه که این داره تأکید میکنه، یعنی اربعه دوم و سوم تأکید لفظیست برای اربعه اول، همون اربعه اوله، اربعه دیگری نیست. نمیخواد 12 نفر رو ذکر بکنه، میخواد بگه خلفا 4 تا هستن، ابوبکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام، اینا هستن، میخواد این رو مثلا بفهمونه. پس مخاطب خاص یه برداشتی دارد غیر از اون برداشتی که مرادشی بوده متکلم بده، و متکلم هم میخواسته اون همین برداشت داشته باشه، چون اگه اون میفهمید که متکلم اراده کرده 12 امام رو، براش مثلا دردسر درست میکرد. لذا رو این حساب خواسته اتفاقا توریه کنه و جوری عرض شد خدمت شما مقصود خودش رو بپوشون. اصلا میدونید توریه از ورای و وریست، ورای و وری به معنی پوشاندن، مخفی کردنه، که متکلم یه جوری صحبت کنه که اون مقصود واقعی اون قرینه نگذاره و مخفی بشه، و مخاطب، حالا چه مطلق مخاطب چه مخاطب خاص مثل این مثال، یه برداشتی خلاف اون چیزی که واقعا متکلم اراده کرده است داشته باشه. خب بعدشون میفرمان کمال و قلت، مثال میزنه، کما اینکه شما بگویید فی مقام انکار ما قلته فی حق احد، در مقام انکار چیزی که در حق یه نفر گفتی. مثلا طرف میاد میگه تو راجع به من گفتی من دزد هستم، تو گفتی من دزدم، بعد شما میخوای اینو انکار کنی بگی من نگفتم، اما واقعا گفتی ها، گفتی اما میخوای اینجا به درد سر نیفتی، چی میگی؟ میگی علم الله ما قلته، قلتو، خدا میداند ما قلتو. این ما دو تا معنا داره، معنی ظاهری که اون میفهمه یعنی نافی است، یعنی خدا میداند که من نگفتم، ما قلتو یعنی من نگفتم، اما اون معنایی که متکلم اراده کشه خودش میدونه که گفته، میخواد راست هم بگه، میخواد دروغ هم نگه، توریه منتها بکنه، اون چیه؟ این ما رو ما این موصوله بگه، یعنی خدا میدونه من چی گفتم، آن چه من گفتم رو خدا میدونه که اون چی بوده، این بوده که بله من گفتم تو دزدی، این میشه توریه. و اردت به کلمت ما الموصوله، در جایی که متکلم اراده کرده باشی، توی متکلم اراده کرده باشی از کلمه مایی که تو ما قلته اومده مای موصوله رو، یعنی خدا میداند آنچه من گفتم، و فهم المخاطب، در حالی که مخاطب چی میفهمه از ظاهر کلام شما، النافیه، مای نافیه میفهمه، چون شما در مقام انکاری، این مقام قرینه است بر این که شما داری پس نفی میکنی، داری انکار میکنی، نمیخوای اثبات کنی حرف اون رو. یا یه مثال دیگه ایشون میزنه، و کمال و استعزن رجلون بالباب، یا مثل این که یه شخص بیاد دم در خانه، اجازه بگیره که وارد خانه بشه، فقال الخادم له ما هو و ها هنا، اون خادم خانه، اون کنیز خانه، اون مثلا عبد خانه بره دم در و بگه که فلانی صاحب خانه اینجا نیست، و اشاره الى موضع خالم فلبیت، بعد اشاره بکنه به یه موضعی از خانه که خالیه و واقعا مولا اونجا حضور چی نداره، که اینجا او منظورش نیست که همینجا که نشون میدم نیست، اما مخاطب برداشت نیست که کلن تو خونه نیست، پس دیگه اجازه نخواه و برگرد و برو. و کمال و قلت الیوم ما اکلت الخبز، مثل که شما بگی آقا امروز نون نخوردم، تعنیم در حالی که خوردی یا نخری صبحانه خوردی نهار خوردی، اما منظورت چیه؟ تعنی به ذالک حالت نوم، میخوای یعنی بگی مثلا در حالت خواب من نون نخوردم، او حالت صلات، یا میخوای بگی مثلا من در حالت نماز به اصطلاح نون نخوردم. پس مقصود شما یه معنایش اون مطابقه با واقع است، ولی برداشت مخاطب یک معنای ظاهر لفظ است که شما میخوای همون اتفاقا برداشت کنی که اون مخالف با واقعه. الا غیر ذالک، حالا دیگه مطلب رو بکشون به غیر از این مثال هایی که ما زدیم، هر مثالی میخوای خودت بزن. حالا ینبغی الاشکال فی عدم کونها من الکذب، پس هیچ اشکالی وجود ندارد در این که ارشاد به خدمت شما توریه کذب نیست. گفتیم چرا؟ به خاطر این که اون معنایی که مراد متکلم است و اون معنا مطابقتش با واقع یا مخالفتش ملاک در صدق و کذب، اون معنا مطابق با واقع. بله برداشت مخاطب رو اگه بخوایم نگاه بکنیم طبق اون برداشت مخالف واقع، ولی اون ملاک نیست. باید ببینیم کلامی که گفته میشه مراد متکلم اونجا چی هستش. و لذا سر رحل اصحاب، به همین جهت است، یعنی به همین جهت که توریه کذب نیست، یعنی لأن توریت لیست من الکذب هست، که سر رحل اصحاب تصریح کردن اصحاب فیما سیعتی، در آنچه که به زودی خواهد آمد، من وجوب توریه اند از ضروره، که در مواردی که ضرورت به کذب وجود داره و انسان مضطر میشه که دروغی بگه، جان، مال یا ناموسی به خطر افتاده، برای حفظ او اضطرار دارد که یک دروغی چیکار بکنه بگه. اونجا بعضی آمدن گفتن دروغ نگه، توریه کنه. بعد توضیح دادن به انهو، تصریح کردن در آنچه می آید از وجوب توریه اندز ضروره. چی گفتن؟ به انهو گفتن این توریه اندز ضروره، یا بگیم این جناب مستر به توریه و به کذب، یووری به ما یخرج و منال کذب، توریه میکند به اون چه که او رو از کذب خارج میکند. میگن آقا مستر به کذب خیلی خوب راه داره که دروغ نگه، هنوز استرارش تمام نیست، میتونه توریه بکنه. اگه توریه بلده، توریه بکنه به اون چه که او رو از کذب خارج میکنه. خود همین شاید است که این آقایان توریه رو کذب نمیدانن. بله، تر از جامع المقاصد یه شاهد دیگه هم میاره از کلام علما بر این که توریه رو کذب ندونستن. میگه جامع المقاصد آمده بر قول علامه در قواعد در مسئله ودیعه اشکال کرد. مرحوم علامه توی قواعد در مسئله ودیعه و امانت، در صورتی که یک ظالمی، یک سلطان جائری بخواد بیاد این امانت رو به زور از دست ما بگیره، ما از همسایه‌مون مثلا ماشینش رو قرض گرفتیم، یک جائری سر راه ما رو گرفته میخواد ماشین همسایه رو بگیره، به حساب اینکه این ماشین همسایه است و او با همسایه من دشمنی داره، خواد این ماشین رو از من بگیره و من میگه این ماشین فلانیه، این ماشین همسایته. خب من اگه راستش رو بگم، این ولیعه رو از من تحویل میگیره این ظالم و مال او به خطر میفته. اما اگه دروغ بگم، بیام بگم که نه، این مال مال همسایه نیست، مثلا این مال برادرمه، این مال مثلا پدرمه، این ماشین فلانی است، او دست برمی‌داره و چی؟ میره. در اونجا مرحوم علامه در قواعد فرموده یجوز الحلف کاذبا، میتونه قسم دروغ حتی بخوره و تجب توری علی العارف با، میتونه قسم دروغ بخوره، بگه به خدا قسم این ماشین مال همسایه من نیست، این قسم دروغ دیگه ها، از کذبه، چون میگه این کذبه. بعد میگه البته اگرم عارف به توریه هست و توریه هم بلده، خب خوبه که واجبه که چیکار کنه، توریه بکنه. خب ظاهر این عبارت این است که توریه رو همشون کذب میدانه، چون میگه کذب حاذبن، حلف کاذبن جایزه. بعد نمیگه مگر این که توریه بکنن که او رو به عنوان یه چیزی غیر از کذب در نظر بگیره. با واو اینو عطف میکنه که انگار اینم در ردیف همون حلف کاذبه، یعنی توریه هم که بکنه بازم چی هستش؟ قسم دروغ، فرقی نمیکنه. و جامع المقاصد به حرف فرمایش علامه اینجا اشکال گرفته، گفته کی گفته؟ این ظاهر کلامت این است که توریه کذبه و خلاف واقع، در حالی که اینطوری نیست و به نظر ما هر شد خدمت شما که واضحه که وقتی کسی توریه بکنه دیگه کذب نیست و این مخالف با واقع، چون مراد او آنچه اراده کرده معنایی است که او مطابق با واقع هستش. عبارت رو بخونیم. میفهمد بله اتر از جامع المقاصد، بلکه جامع المقاصد اعتراض کرده است علی قول العلامه فی القواعد، بر فرمایش مرحوم علامه حلی در قواعد الاحکامشون، فی مسئله الودیعه، در مسئله ودیعه، یعنی چیزی که ما به امانت گرفتیم از کسی، اذا طالبها ظالم، در صورتی که یه ظالمی این ودیعه رو از من میخواد، بفهمه این مال مثلا همسایه من بوده، میخواد این از من بگیره و میپرسه، میگه این مال همسایته؟ به انهو، این به انهو جار و مجرور متعلق به قول العلامه هست، یعنی فرمایش علامه به این که میخواد مقول قول علامه رو بگه، فرمایش علامه رو بگه. چی فرموده علامه؟ فرموده یجوز الحلف کاذبن، قسم دروغ در اینجا جایز است و یجب و تجب توریه علی العارف بها، البته توریه هم بر کسی که توریه بلده واجبه. به ان، این به ان دوم جار و مجرور متعلق به چیه؟ به اعتراض جامع المقاصد، که گفت بله اعتر از جامع المقاصد بر فرمایش مرحوم علامه که فرمودن یجوز الحلف کاذبا و تجب توریه علی العارف بها، اعتراض کرده بر این فرمایش. به چه اعتراضی؟ چجور اعتراض کرده؟ به این که به ان العبارت لا تخلو من مناقشه، فرموده این عبارتی که شما آوردید خالی از مناقشه نیست. چرا؟ حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوریه، از اونجایی که عبارت شما اقتضا میکند که حتی اگر توریه هم بکنه بازم کذبه، چون شما با واو اینو عطف کردید و این رو در ردیف کذب قرار دادید. و معلومان ان لا کذب معها، در حالی که معلومه که هیچ کذبی با توریه نیست، چون توریه که میکنه مراد متکلم یک معنی است که او معنا مطابق با واقعه، بله ظاهر کلام او که برداشت مخاطبه او معنا مخالف واقعه، اما ملاک در صدق و کس که ظاهر صرف کلام نیست، بلکه اون چیزی است که اون معنایی است که مراد متکلم هست، نه صرف اون معنایی که مستعمل و فیه لفظ هستش. انتها عبارت جامع المقاصد و اعتراض جامع المقاصد. و وجه و ذلك، خب اینجا ایشون میفهمد وجه این که مرحوم جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد فرموده که واضحه که با توری کذب نیست چیه؟ این است که ان الخبر، این است که اون خبری که در توریه داده می شود، جمله خبریه که اون شخص مبری و توریه کننده میده، به اعتبار معناه و به اعتبار معنای خودش و هو المستعمل فی کلامه، و اون معنایی است که کلام او در اون معنا استعمال شده و مراد متکلم هستش، لیس مخالفا للواقع، این لفظ در یک معنای استعمال شده و اراده استعمالی متکلم اون معناییست که او مخالف با واقع چی نیست. و انما فهم المخاطب من کلامه امرا مخالفا للواقع، مثلا اینکه میگه قسم میخورم این مال همسایه‌مون نیست، مال برادرمه، او منظورش این بوده که یعنی مال برادر دینیمه، دروغم نگفته. این معنا کاملا مطابق با واقع استعمال شده، لفظی که این آقا به کار برده، خبری که این آقا به کار برده در یک معنایی که اون معنا اتفاقا مطابق با واقع، اون کذب نیست. بله و انما فهم المخاطب من کلامه امرا مخالفا للواقع که لم یقصده المتکلم من اللفظ، بله اونی که هست فقط مخاطب از کلام متکلم یه معنایی رو فهمیده که اون معنا مخالف با واقع است و اون معنا رو جناب متکلم از این لفظ قصد نکرده. کدوم معناست؟ یعنی اون فهمیده که این مال همسایه نیست، این خلاف واقعه چون مال همسایه است، اما متکلم نخواسته اینو بگه. وقتی میگه قسم میخورم این مال برادرمه، منظورش نیستش که بگه که یعنی مال همسایه نیست، منظورش نیست که مال برادر دینیمه که مال همسایه هم هست. نه بله لو ترتب علیها مفسدتون، میگه یه موقع هست، پس میگه تا اینجا ایشون چی گفت؟ گفت آقا واضحه که توریه کذب نیست و لذا به لحاظ کذب بودن حرام نخواهد بود، چون کذب نیست اساسا که حرام باشه. میگه بله ممکن یک جهت دیگری برای حرمت توریه باشد، یه عنوان دیگری بر توریه صدق بکنه که از اون باب حرام بشه. میگه نه ام لو ترتب علیها مفسدتون، میگه بله اگر که فرض کنیم بر این توریه یک مفسده مترتب بشه، مثل این که مثلا ارشاد خدمت شما بگه زید دزدی کرده، مرادش هم این باشد که یعنی منصب و مقام دیگران رو دزدیده، در حالی که برداشت قاضی که الان جلسه دادگاه در مورد این است، در مورد دزدی ماشین بکر هست، اینه که وقتی من میگم بله زید دزدی کرده، اون برداشت این است که ماشین بکر رو این دزدیده و این باعث میشه که حکم به دزدی بکنه، بعد حد یا تعذیر بر زید جاری بکنه و این مفسده است. پس این کذب نیست، اما از این جهت که این مفسده داره برش مترتب میشه اون موقع حرامه. حرامت من تلک الجهت لو ترتب علیها مفسدتون، میگه بله اگر غیر از کذب بودن که کذب نیست یه مفسده دیگری برش بار بشه، اون وقت حرام میشه از این جهت. اللهم الا ان یدعا ان مفسده الکذب و هی الاغراء موجودتون فیها، مگر اینکه ادعا بشه که مفسده کذب که اغراء هست در همین توریه هم هست. این اللهم رو اینو بدونید چون در اینجا میخواد یه توجیه ضعیفی برای ارشاد خدمت شما که حرمت مطلق کذب چه مفسدهی برش بار بشه چه نشود بیار. ببینید ایشون چی گفت، سیر بحث رو ببینید. سیر بحث این بود، ابتداعا گفتن واضحه و معلومه که توریه کذب نیست، بنابراین به لحاظ کذب بودن مطلق توریه رو ما نمیتونیم بگیم حرامه. بعد فرمودن بله اگر توریه یک مفسده ای داشته باشه اون موقع حرام میشه به خاطر اون مفسده و الا حرام نیست. یعنی اینجا تفصیله، میفرمایند که اگر توریه مشتمل بر مفسده باشد غیر از کس حرامه، اگر مشتمل بر مفسده نباشد حرام نیست. با اللهم الا ان یدعا میخواد یه ادعای سومی رو مطرح بکنه و اون این است که کسی بیاد بگه آقا کذب، اگر توریه اگرچه کذب نیست مطلقاً، اما مطلقاً مفسده دارد و مطلقاً حرام. اینجوری نیست که بگیم ارشاد خدمت شما بعضی توریه مفسده برشون بار میشه، بعضیا بار نمیشه، اونایی که بار میشه حرام است، اونایی که بار نمیشود حرام نیست، بلکه مطلق توریه یک مفسده مشترکی برش بار میشه و اون چیست؟ و اون اقراء مخاطب به جهل، به جهل انداختن مخاطب، این همون مفسده است که تو کذب وجود داره و موجب حرمت کذب شده. درسته این کذب نیست، اما ملاک حرمت کذب که اقراء به جهل باشه در توری هم هست، چون توری هم داره مخاطب رو به جهل میندازه، اون از روی نادانی خیال میکنه مراد متکلم همین ظاهر لفظه، در حالی که مراد متکلم حقیقتا ظاهر لفظی نیستش. اللهم الا ان یدعا. یه نکته هم بگم، وقتی که ایشون میتونست اینجا بگه الا ان یدعا، این اللهم رو برای چی آورد؟ اللهم دعاست. وقتی میگن اللهم الا، این در مقام بیان یه توجیه، اونم یه توجیه بسیار ضعیفی که دیگه متکلم و اون توجیهگر دست به دعا برمی‌داره، میگه خدایا ارشد تو رو به بزرگی خودت یه کاری کن، این مخاطبین من، این شاگردای من نفهمن این توجیه چه توجیه ضعیفیه، اینقدر این توجیه ضعیفه. اما حالا همین توجیه ضعیف رو ایشون مطرح میکنه، میگه اللهم الا ان یدعا، مگر اینکه اینجور ادعا بشه. این احتمال ضعیفی هم هست، یه ادعای خیلی ضعیف و پوچی هم هست، اما خب اگر اینکه کسی اینجور بگه که ان مفسده الکذب، مفسده کذب، اون چه ملاک حرمت کذب بود، و هی الاقراء که عبارت بود از اقراء مخاطب به جهل، انداختن مخاطب به نادانی، موجودتون فیها، این در توریه هم موجوده، تو همه اقسام توریه میخواد یه مفسده ای مثل اون مثال قاضی و دادگاه و دزدی زید برش بار بشه، میخواد مفسده دیگری برش بار نشه، همین کافیه برای حرمت توریه. و هو ممنوع، میگه این ادعا، این که کسی بیاد بگه که آقا توریه چون مفسده اقراء درش هست بس مثل کذب حرامه، این ادعا رو ما قبولشی نداریم. چرا ممنوعه؟ لأن الکذب محرم لا لمجرد الاقراء، به خاطر اینکه اگر منات حرمت کذب، علت تامه حرمت کذب صرف اقراء بود، بله این حرف درست بود، چون اون علت تامه هر جای دیگه هم بیاد معلول یعنی حرمت رو به بار میاره، وقت گفتیم توری هم اقراء به جهل داره، بنابراین حرمت هم داره. اما اون چه کذب و حرام قرار داده، علت تامش اقراء نیست، بلکه اقراء است به اضافه یه چیز دیگری، یعنی اقراء جزء العله حرمت کذب است، یه جزء دیگر هم دارد این علت، که اگه اون نباشه دیگه صرف اقراء باعث ایجاد حرمت نخواهد بود. و اون چیه؟ با اون مخالفت با واقعه. پس اون چی که کذب رو حرام قرار داده عبارت هست از یک مجموعه دو جزئه، یک مخالفت مراد متکلم با واقعه، دو اقراء به جهل. و این مجموعه در توریه وجود نداره، چون در توریه فقط اقراء به جهل، مخالفت مراد متکلم با واقعه نیست، مراد متکلم کاملا مطابق با واقعه. بنابراین در اینجا گفته می شود که علت تامه کذب مجرد اقراء نیست، که گفته بشه همین علت به عینه در توریه هم وجود داره و لذا توریه هم حرامه، بلکه علت تامه مخالفت با واقع به اضافه اقراء. خب اینجا مخالفت با واقع اشتصال، اگه اقراءش هم هست مخالفت با واقع در توریه وجود نداره، بنابراین علت تامه نیست و حرام ارشد به خدمت شما که نخواهد. تا اینجا چی اثبات کردشون؟ تا اینجا بالاخره به هر زوری بودشون اثبات کرد که توریه کذب نیست و حرام هم نیست، نه کذب است نه حکم، نه موضوعا کذبه و نه حکمن حکم کذب داره و ملحق به کذب میشه. از اینجا ایشون میاد میگه بله، بعضی از بزرگان آمدن گفتن که اصلا ملاک در صدق و کذب کلام مراد متکلم نیست، بلکه ظاهر لفظ. ما کار نداریم به این که مراد متکلم چیه و اون مراد مثلا در توریه مطابق با واقع. ملاک صدق و کذب کلام ظاهر کلام شد. چرا؟ چون مخاطب و سامع، اون کسی که این کلام بهش القا شده، او ظاهر کلام متکلم میبینه، او چه میدونه تو دل متکلم چی هست و چی رو واقعا اراده کرده، مخصوصا در صورتی که هیچ قرینه ای هم بر مراد خودش قرار نداده. وقتی قرینه قرار نداده، او قضاوتش این است که متکلم همین ظاهر کلامش رو اراده کرده و این ظاهر اگر خلاف واقع باشه این کلام کذبه، ولو اینکه مراد واقعی متکلم که این لفظ درش استعمال کرده بدون قرینه یک معنای مطابق واقعی باشه. پس ملاک مراد واقعی متکلم نیست، بلکه ملاک همون ظاهر لفظ است که مخاطب داره از این کلام برداشت میکنه. مرحوم مصنف این فرمایش رو نمیپذیرن و میگن نه، ملاکی در صدق و کذب اتفاقا مراد متکلم است و نه برداشت مخاطب، که حالا عبارت رو میخونیم تا ببینیم چطور این مطلب رو نقل کردن. میفرمون و ذکر بعض الافاضل، بعضی از فضلا که مرادشون وقتی میگن بعض الافاضل، ببینید مرحوم شیخ گفتیم یه سری تعبیرات کدگونه و کدوار دارن. مثلا وقتی میگن که اثرات فاضلین، گفتیم منظورشون چیه؟ مرحوم علامه هلی و محقق هلی. وقتی مثلا ارشاد خدمت شما که میگن بعض الاساتین، منظورشون مرحوم کاشف القطائه. و وقتی هم میگن بعض الافاضل، منظورشون مرحوم محقق قمی در قوانینه. ایشون مرحوم محقق قمی رو جای جای مکاسب تعبیر کرده ازش به بعض الافاضل. بفرماید ایشان در قوانینش اینجور فرموده: ان المعتبر فی اتصاف الخبر بالصدق والکذب، اون چه معتبر است و ملاک است در اتصاف یک خبر به صادق بودن یا کاذب بودن، و ما یفهم من ظاهر الکلام، اون معنایی است که از ظاهر کلام توسط مخاطب فهمیده میشه. لا ما هو المرادمه، نه اون چه که متکلم مرادش بوده، اون چه که مراد متکلم از این کلام بوده. نه خیر، ما به اون کار نداریم، ما هستیم و مخاطب. مخاطب میخواد برداشت کنه این لفظ صادق مطابق با واقعه یا نه. اونم دسترسی به اون چه در دل متکلمه و قرینه هم برش قرار داده که نداره، که اون هست ظاهر این لفظ. هر چه ظاهر لفظ، اون ملاک در اتصاف این لفظ و خبر است به صدق و کذب. فلو قال رأیت حمارا، بنابراین اگر متکلم بگه من یه حماری رو دیدم، لفظش خبرش اینه، و اراد من حل بلید، مرادش از این کلامش بلید و آدم احمق باشه، خواهد بگی آدم احمقی رو دیدم، از باب تشبیه میگه رأیت حمارا، این مجازه. من دون نصب قرینه، بدون اینکه یه قرینه ای رو هم قرار بده، مثلا بگه من یه حمار دیدم که دست انداخته بود گردن مثلا بچهش، یا دست بچهش گرفته بود داشتن با هم دیگه میرفتن، که این قرینه بشه که منظورش خود اون الاغ و اون حمار حیوان شارپا نیست، بدون اینکه هیچ قرینه نصب کنه، اما مراد از این در دل او بلید باشه. فهو متصف بالکذب، این کلام متصف به کذب، چون واقعا ظاهر کلامش این است که حمار یعنی حیوان چهارپای درازگوش دیده، و این ظاهر کلام که ازش فهمیده میشه این مطابق با واقع نشون، در واقع او حمار ندیده بلکه بلید دیده. بنابراین فهوه، این کلام توری گونه او، متصفون بالکذب، این متصف به چیه؟ به کذب. و ان لم یکن المراد مخالفا للواقع، اگرچه مراد واقعی متکلم از این کلام که دیدن شخص بلید و احمق بوده باشه، این مراد مخالف واقع نیست و مطابق واقع، اما کلامش کذبه. انتها موضوع الحاجه، میگه موضع و محلی که احتیاج داشتیم از عبارت مرحوم جناب محقق قمی بعض الافاضل تمام شد، قسمت عبارت شو کار داشتیم که نقل کردیم. حالا میخواد نقد کنه ایشون فرمایش مرحوم محقق قمی رو. میگه ببینید دو صورت داره، این که ایشون میگن که معتبر و ملاک در اتصاف خبر به صدق و کذب ظاهر کلامشه و اون چیزیست که از ظاهر کلام فهمیده میشه، نه اون چیزی که مراد واقعی متکلمه و قرینه هم برش نصب نکرده. بگه اگه مراد ایشون اتصاف خبر به لحاظ ظاهر کلام باشد و ظاهر خبر باشد به صدق و کذب، در واقع صرف نظر از مراد مخبر، اگر اینو میخواد که ظاهر کلامش هم همینه، ظاهرن میخواد بگه که آقا ملاک همین ظاهر خبر است صرف نظر از مراد متکلم، اگر این ظاهر خبر صرف نظر از مراد متکلم مطابق با واقع باشد، این میشود صدق، اگه مخالف با واقع باشد، این میشود چی؟ کذب. فإن اراد اتصاف الخبر فی الواقع، اگر مراد ایشون اتصاف خبر و ظاهر خبر مجرد از مراد متکلم در واقع بوده باشد، نسبت به واقع بوده باشد، فقط تقدم انه دائر مدار موافقت مراد المخبر، ما قبلا گفتیم که عرشبت خدمت شما اتصاف خبر به صدق و کذب دائر مدار موافقت مراد مخبر با واقع یا مخالفت مراد مخبر با واقع است. کسی که خبر داده مرادش اگه موافق با واقع، ما گفتیم این میشه صدق، اگه مخالف واقع، این میشه کذب. کاری نداریم ظاهر کلامش آیا موافقه یا چیه مخالفه. چرا ما به ظاهر کار نداریم؟ ملاک رو مراد میدانیم، لانه معنی الخبر، چون اصلا معنای خبر چیست؟ معنای خبر اینه وقتی متکلم خبر میده، یعنی میخواد بگه این معنایی که دارم ازش خبر میدم، این مراد من اینه، میخوام بگویم که مراد من این است که این محتوای خبر مطابق با واقع است، میخواد اینو خبر بده، معنای خبر اینه، نمیخواد بگه که من این خبر رو میدم، ظاهر خبرم میخوام بگم موافق با واقع، ولو مراد من مثلا مخالف واقع باشه. اینو که نمیخواد بگید. معنای خبر اینه وقتی من یه خبری به شما به عنوان مخاطب میدم، مراد من این است میخوام بگم که آقا جان این خبر محتوایی که داره، معنایی که ازش فهمیده میشه، اینو من میخوام بگویم موافق با واقع است. من میخوام، مراد من این است که بگم این معنا موافق با واقع است. پس مراد متکلم از این خبر باید با واقع سنجیده بشه، نه ظاهر خبر صرف نظر از مراد چی؟ متکلم. لأنه معنی الخبر، چون مراد مخبر است که معنای خبر هستش، و المقصود منه، و مقصود از خبر همون مراد مخبره، نه ظاهر لفظ خبر. دون ظاهرهی، نه ظاهر خبر، الذی لم یقصد، اونم اون ظاهری که قصد متکلم به او تعلق نگرفته، مقصود متکلم چی نیست، قصد نشده. پس اگر مرادش میخواد بگه که آقا ملاک اتصاف خبر، اتصاف خبر به صدق و کذب، اتصاف خبر به صدق و کذب در واقع صرف نظر از مراد متکلم، میخواد بگه ظاهر خبر ما ملاک میبینیم، که ما گفتیم این نمیشه، چون خبر معناش این است که مراد متکلم، خبر میخواهد بگوید مراد من این است که من متکلم این است که محتوای این خبرم مطابق با واقع. پس خبر اصلا معناش مراد متکلم، صرف ظاهر خبر معنای خبر نیست. اما اگر مراد ایشون چی باشد، و این اراده، فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع فقد تقدم أنه دائر مراد مدار موافقة مراد المخبر و مخالفته للواقع لأنه معنى الخبر والمقصود من، که خوب گفتیم. اما فرض دوم این است که بگیم نه، جناب آقای محقق قمی مرادش هست این که گفته که عرض شود خدمت شما که اتصاف خبر به صدق و کذب ملاکش اونچه از ظاهر کلام فهمیده میشه، این نباشد که فقط ظاهر کلام رو بخواد بگه، منظورش ظاهر کلام باشد نزد اون شخص مخاطب، یعنی اون چه مخاطب مراد متکلم میداند، منظورش اینه. نمیخواد بگه صرف ظاهر ولو مراد متکلم نباشه، نه، میخواد بگه ببینید ظاهر کلام، اون ظاهری که جناب مخاطب، جناب سامع، جناب واصف، یعنی اون کسی که میادی کلام رو قضاوت میکنه و متصفش میکنه به صدق یا کس، میگه این متکلم راست گفته یا دروغ گفته، اون مخاطبه، اون که خود متکلم که نیست. بنابراین وقتی میگه ملاک این است که ظاهر کلام موافق با واقع باشد یا مخالف با واقع، منظور اینه، یعنی ملاک این است که اون ظاهر کلام طبق برداشت جناب مخاطب و سامع و واصف، اون کسی که قراره توصیف کنه کلام متکلم رو به صدق و کذب، اون ظاهری که این شخص مراد متکلم میپندارد ولو مراد متکلم نباشد، او اگه موافق با واقعه خیلی خوب صدقه، اگر مخالف با واقعه خیلی خوب کذبه. بنابراین چون ظاهری که او مراد متکلم میپنداره در توریه مخالف با واقعه، بنابراین توریه کذب خواهد شد. اگر ایشون اینو بخواد بگه دیگه، اون جواب قبلی ما به ایشون جواب نمیشه. چرا؟ چون ما گفتیم صرف ظاهر، جواب قبلی گفتیم صرف ظاهر که ملاک نیست، ملاک نستش که یعنی مراد متکلم از خبر خلاف واقع یا موافق واقع باشد، ما از این طرف میتونیم صدق کذب کلام رو بسنجیم. خب اینم همینو میگه، میگه بله ما هم همینو قبول داریم، ما نمیگیم ظاهر صرف، میگیم اون ظاهری که مراد متکلم، منتها مراد متکلم رو کی باید برداشت کنه؟ مخاطب و سامع و واصف باید برداشت بکنه دیگه. اون شخص برداشتش این بوده که همین ظاهر کلام متکلم مراد او هم، مراد جدی او هم، ازشون قرینه قرار نداده و همین ملاک است برای تشخیص صدق و کذب، موافقت با واقع و عدم موافقت با واقع. اگه این باشه چی جناب مصنف چه جوابی به ایشون میدید؟ فرمود و این اراده، اگر اراده کرده باشد این بعض الافاضل، این مرحوم محقق قمی، اتصافه، یعنی اتصاف خبر به صدق و کذب رو، اندل واصف، نزد واصف، یعنی چه اندل واصف؟ واصف یعنی اون سامع و اون مخاطبی که کلام متکلم رو قضاوت میکنه و او رو متصف به صدق و کذب میکنه، میگه آقا مثلا این کلام صادقه یا میگه این کلام چیه؟ کاذبه. مراد اتصافش هست اندل واصف، اگر اینو بگه فهو حق مع فرض جهله به ارادت خلاف ظاهر، این کاملا فرمایش درستی است. در صورتی که ما بگیم این شخص سامعی که میخواد الان این کلام رو وصف بکنه و بگه صادقه یا کاذبه، این جهل دارد به اراده خلاف ظاهر، نمیدونه که متکلم خلاف ظاهر کلامشو اراده کرده، اراده نکرده که یعنی اینجا دم در خانه نیست مولا، اراده کرده که تو کل خانه، ببخشید کل خانه نیست مولا، بلکه اراده کرده اینجا دم در خانه فقط نیست، اون ظاهر کلامو نمیدونه، خلافش رو اراده کرده. لکن توصیف و حین اذن به اعتقاد ان هاذا و مراد المخبل و مقصوده، بالاخره این توصیفی هم که این آقا میکنه به صدق و کذب کلام متکلم و خبر متکلم رو، حین اذن، حین اذن یعنی وقتی که جهل دارد به عرض شود خدمت شما اراده متکلم خلاف ظاهر کلامش رو، وقتی نمیدونه ظاهر کلامش رو اراده نکرده، خلاف ظاهر کلامش اراده کرده و خیال میکنه نه متکلم همین ظاهر رو اراده کرده، اینجا میاد توصیف میکنه کلام او رو به صدق یا به کذب. این به چه اعتقاده؟ به اعتقاد ان هاذا هو مراد المخبر و مقصوده، باز به اعتقاد این است که این ظاهر مراد مخبر و مقصود مخبره، به این اعتقاد میاد اینو میگه. خب یه جهل مرکبه، پس اگرم میگه کذبه چون نمیداند مراد متکلم این نیست میگه کذبه، اگه بداند مراد متکلم این نیست همون مخاطب هم چی میگه؟ میگه این کلام چیه؟ صدقه. فیرجع الامر، بنابراین رجوع میکند، باز میگردد امر الى انادت الاتصاف به مراد متکلم، توی این معنا هم باز بر میگرده امر به منوط بودن اتصاف به صدق و کذب به مراد متکلم، که باز این تحلیل دوم داره چی میگه؟ میگه بله ما هم قبول داریم، مثل شمای مصنف محمد قومی میگه بله ما هم قبول داریم اون چه ملاک هست صرف ظاهر لفظ نیست بلکه مراد متکلمه، منتها خب این مخاطب چون برداشتش جهل مرکب داشته، نمیدونسته که متکلم خلاف ظاهر رو اراده کرده، خیال کرده ظاهر رو اراده کرده و به همون ظاهر میاد اتصاف میده کلام رو به صدق یا کذب. و این کانت طریق و الی اعتقاد المخاطب، اگرچه طریق ما به کشف مراد متکلم در اینجا چی بوده؟ اعتقاد جناب مخاطب بوده، اما گفتیم این جهل مرکبه، این که به درد نمیخوره، یه جهل مرکبیست، ما که در واقع میدونیم مراد متکلم این معنا نیست، لذا مراد متکلم مخالف با واقع نیست و چیز نخواهد بود جناب محقق قومی. و مما یدل علی سلب الکذب عن توریه، از اینجا شروع میکنه ایشون، تا اینجا چی گفت؟ گفت آقا بعضی ها گفتن این بالاخره توریه است، توریه بالاخره کذب، مثل همین بعض الافاضل و اینا، اما مصنف اینو قبول نداشت، دیدید که از اول هم گفت اینطور نیست، کلام بعض الافاضل هم که نقل کرد و ردش کرد. از اینجا میاد میگه خب ممکنه کسی بیاد بگه آقا یک سری ما روایات داریم که این روایات، ببخشید ایشون برای محکم کاری بحثشون که رد کنن کلام امثال محقق قومی و اینها رو که توریه رو کذب میدونستن، یعنی استشهاد میکنن به یه روایاتی که حضرات معصومین علیهم السلام در این روایات یه توریه هایی رو از بزرگان، از ائمه، از گاهی ارشاد خدمت شما که پیغمبران اولوالعزم الهی نقل کردن و فرمودن این توریه ها کذب نیست، به صراحت فرمودن اینا کذب نیست، این آقایان کاذب نبودن، دروغ نگفتن، و این خودش نشون میده که توریه کذب نیست، این تایید مبنای مرحوم چی میشه؟ مصنف میشه. حالا این روایات رو با هم دیگه میخونیم. و من ما یدل علی سلب الکذب عن توریه، از اون مواردی که دلالت دارد بر سلب کذب از توریه و کذب نبودن توریه، اون چیزی است که روایت شده فل احتجاج انه سئل الصادق علیه السلام، این که سوال شده، روایت این است که سوال شده است از امام صادق علیه السلام عن قول الله عز و جل، از فرموده خداوند متعال فی قصه ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، در قصه حضرت ابراهیم که بر پیغمبر ما و آل او و بر ابراهیم علیه السلام سلام و درود باد، اینجور فرموده خداوند متعال، آیه قرآن اینه، بل فعله کبیرهم، از قول حضرت ابراهیم اینطور گفته که وقتی که مشرکین آمدن به او اعتراض کردن که تو زدی بت‌های ما رو شکوندی، گفت نه من نکردم، برید نگاه کنید، بل فعله کبیرهم هاذا، بلکه چون تبر در انتها انداخت گردن اون بت بزرگشون، گفت بزرگ این بت‌ها، بزرگترین این بت‌ها که همینی باشه که الان جلو روتون و تبر گردنشه، او این بت شکنی رو انجام داده، من نکردم، بل فعله کبیرهم هاذا فسألوهم، پس برید ازشون سوال بپرسید، از همون بتایی که شکستن برید سوال بپرسید ببینید کی کرده، ان کانو ینتقون، اگر سخن میگن. قال حضرت فرمودن راجع به این آیه شریفه ما فعله کبیرهم، واقع این بود واقعا که کبیر اونها این بت شکنی رو انجام نداده بود، بود که نمیتونه کاری انجام بده، حضرت ابراهیم این بت شکنی رو انجام داده بود و ما کزما ابراهیم، اما در این حال حضرت ابراهیم هم دروغ نفهم. قیل و کیف ذلک، پرسیده شد چجور میشه بالاخره اگر واقعا بت بزرگ این کار انجام نداده پس ابراهیم انجام داده، پس اینکه حضرت فرمودن فعله و کبیرهم بت بزرگ انجام داده، این خلاف واقعه دیگه، این کذب دیگه. و پس یعنی حضرت ابراهیم اسمت نداشته نعوذ بالله و معصوم از گناه نبوده، ایشون یه گناه به این بزرگی و واضحی تو قرآن ازش نقل شده. حضرت فرمودن نه، انما قال ابراهیم ان کانوا ینطقون، حضرت ابراهیم فرمود اگر میتونن صحبت کنن، این که میگه که فعله کبیرهم هازا، ان کانوا ینطقون قید برای فعله کبیرهم هازا بوده در مراد حضرت ابراهیم علیه السلام، میخواسته بفهمد اگه میتونن صحبت کنن پس لابد میتوننم بتارم بشکنن، اگه میتونن صحبت کنن لابد اینم میتونن. این جمله جمله شرطیه است، یعنی مرادشون نه، حالا که من معتقدم و شما هم برید بپرسید میبینید نمیتونن حرف بزنن پس بت شکنی هم کار اینها نیست. میخواست بفرماید به اینها یه جوری غیر مستقیم القا بکنه که بابا این بت ها هیچ کاری ازشون بر نمیاد، نه سخن گفتن نه بت شکنی کردن، اینو میخواست القا کنه. متا برای اینکه گیرش نندازن که صراحتا تصریح کرده باشه که بله من شکستم اینا کاری ازشون بر نمیاد، اینطور اومده فرموده فقال انما قال ابراهیم علیه السلام، پس امام صادق علیه السلام در پاسخ این سوال فرمودن ابراهیم فقط اینو گفت ان کانوا ینطقون ای ان نطقوا فکبیرهم فعل، اگه صحبت میکنن پس بزرگشون هم لابد میتونه این بت شکنی رو انجام داده باشه، و ان لم ینطقوا اما اگر نمیتونن صحبت کنن فلم یفعل کبیرهم شیئا، پس معلوم میشه که بزرگشون هم همچین کاری انجام چی نداده. فما نتقو، پس اونها که سخن نمیگفتن، و ما کذب ابراهیم، وقتی سخن نمیگفتن یعنی منظور حضرت ابراهیم هم این بوده که پس بزرگ اونا این کار انجام نداده و لذا کذب نگفته، خلاف واقع نگفته، چون واقعا هم بزرگ اونها این بت شکنی رو انجام چی نداده بوده. ببینید در واقع حضرت میخواد اینو بفرماد، این جمله در واقع این شکلی بوده، این ان کانوا ینطقون در واقع قید برای فعله کبیرهم بوده، حضرت میخواست اینجور بفرماد بل ان کانوا ینطقون ففعله کبیرهم هازا فاسالوهم، این ان کانوا ینطقون قبل از صدر آیه بوده، این از فاسالوهم هم جلوتر، از فعله کبیرهم هازا هم جلوتر، شرط برای فعله بوده. اما حضرت به خاطر اینکه گیر نیفته توسط اینها و یه اعتراف صریحی نکرده باشه که بله من شکستم اینا نشکستن، آورده فاسالوهم رو بین این دوتا فاصل انداخته که اون مخاطب خیال کنه ان کانوا ینطقون قید برای فاسالوهم، میگه برید سوال بپرسید اگه میتونن صحبت کنن، این مخاطب میفهمه که این قید برای چه فاسالوهمه، خیال میکنه اون فعله کبیرهم هازا مطلق شرطی نداره، ایشون به علای تقدیر میخواد تقصیر بندازه گردن بت بزرگ و خودش رو بری بکنه، در حالی که واقعش این است که این قید واسه چیه تو مراد متکلم، قید واسه فعله کبیرهم هازا شرط برای اونه، حضرت این عقب انداخته که معلوم نشه ظاهر کلام یه چیزی بفهمونه اما مراد واقعی حضرت یک چیزه چه دیگری هستش. و سؤال علیه السلام، یه روایت دیگه بگیم براتون، پرسیده شد از امام صادق علیه السلام عن قوله تعالی راجع به این آیه شریفه که حضرت یوسف علیه السلام وقتی برادراشون آمدن و بهشون گندم دادن، اینها سری اول وقتی اینا میخواستن برن داخل بار بنیامین که یکی از این برادران بود یک سوائی داشتن ایشون، یا سوا تو لغت هم سوا گفته شده هم سوا، که همون جام نوشیدنی حضرت بوده که وقتی میخواستن آب نوشیدنی چیزی بنوشن اون جام رو بهش میگفتن چی؟ سوا یا سوا گفته میشده عرب. اینو گذاشتن تو بار گندم یکی از این برادران حضرت بنیامین علیه السلام و وقتی اینا راهی شدن اون وقت عرشبت ندا دادن جارچی ها که وایسید ایتو هل ایر انکم لسارقون، ای کاروانیان بیستید که شما چی هستید؟ سارق هستید. این آیه شریف است. راجع به این آیه سوال شد آیا این کذب نبود؟ خب اونا که سرقت نکرده بودن، اونا که واقعا این رو ندزدیده بودن، حضرت بفرمایید شما سارقید و به جارچی ها میگه بگید اینا سارق هم، جار بزنید اینا سارق هم، اینا دزدن. کدوم دزدی؟ اینا دزدی نکردن، اینو خود حضرت توی بار اینها یه حیله ای کرده، حضرت چاره ای کرده، قرار داده که یکی از اینا رو بالاخره اینطور حضرت بنیامین رو پیش خودش کار کنه، نگه داره که اینا مجبورشن برن برگردن و بعدن پدرشون هم بیارن و اینها. کار حضرت یوسف بود نه کار اونا، پس دزدی نبوده، پس این کذبه. داره در واقع سوال میکنه چجور میشه حضرت یوسف علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، چجور میشه حضرت یوسف علیه السلام که یک پیغمبر معصوم هست همچین دروغ شاخداری رو گفته باشه؟ تو قرآن هم خیلی راحت ازشون نقل شده. و سوال علیه السلام عن قوله تعالی، سوال شد از امام صادق علیه السلام راجع به این فرمایش خداوند متعال که به نقل از جارچی های حضرت یوسف میفرماد ایتو هل ایر انکم لصادقون. ایر یعنی چی؟ ایر عرشت خدمت شما به کاروان، در اصل لغت به کاروان حمیر یعنی کاروانی که از الاغ تشکیل شده گفته میشده، ولی بعدها به علاقه عام و خاص این لفظ خاص در معنای عام یعنی مطلق کاروان استعمال شده و مراد ازش مطلق کاروان شده. اینجا منظور مطلق کاروانه، حالا منظوری نیست که حتما اونا فقط الاغ داشتند و اینها، چه از الاغ مثلا تشکیل شده باشه این کاروان، چه از شتر، چه از غیر اینا، اسب یا هر حیوان دیگری به صورت مختلف یا متحد، فرقی نمیکنه. گفتن ای کاروانیان انکم لسارقون، شما ها سارقید. خب این چجور میشه؟ این کذبه. قال انهم سرقوا یوسف من ابیه، میگه این که گفتن شما سارق هستید منظورشون سارق اون جام نبود، چون اونا که سرقت جام نکرده بودن. مراد متکلم چی بود؟ سرقت یوسف از پدرش بود. حضرت یوسف منظورش این بود شما ها یوسف رو، شما برادرها یوسف رو از باباش حضرت یعقوب علیه السلام دزدیدید و این کاملا صدقه، این مطابق با واقع. بله برداشت اونا این بود که یعنی اینا یه چیزی از قصر حضرت یوسف دزدیدن که همون سوا باشه که بعدن پیدا شد، اما مراد متکلم که این نبود که بخواد کذب گفته باشه. بعد یه شاهد هم حضرت میفهمن، میگه آیا نمیبینی الا ترا انهم قالوا نفقد سوا الملک ولم یقولوا سرقتم سوا الملک. میگه ما ادامه آیه اینطوره، میگه ایتو هل ایر انکم لسارقون نفقد و سوا الملک، ما این سوا یعنی اون جام مثلا نوشیدنی ارشاد خدمت شما ملک و شاهمون رو گم کردیم و مفقود شده، معلوم نیست کجاست. نمیگه شما اون جام رو دزدیدید سرقتم، که این بشه کذب یه کاملا. پس معلوم میشه اون که میگه لسارقون منظورشون سرقت سوا ملک نیست، منظور سرقت چیست؟ سرقت ارشاد خدمت شما که حضرت یوسف از پدرش هست. پس اینجا ببینید یه توریه ای رو حضرت فرمودن، این توریه یعنی اینکه یه لفظی رو بگن ظاهرش یه چیزی باشه اما واقعش مراد متکلم یه چیز دیگری باشه و طبق اون مراد متکلم موافق با واقع باشه. حضرت ملاک رو هم مراد متکلم دونستن، ولو این آقای مخاطب فکر میکنه مراد متکلم همین ظاهر لفظه و لذا کذبه، نه حضرت فرمودن مراد متکلم در دل خودش اون ملاک صدق و کذب کلامشه و لذا اینجا حضرت یوسف علیه السلام و جارچیهای او کاذب نبودن. یکی دیگه از روایات میفرماد و سؤل عن قول الله عز و جل حکایتن عن ابراهیم علیه السلام، و همچنین سوال شد از قول خداوند عز و جل که حکایت از ابراهیم علیه السلام کرده بود که انی سقیم. خب اینا اومدن گفتن، کفار گفتن آقا ما جشن داریم بریم بیرون شهر، تو هم بیا بریم، جشن مذهبیشون بود و ایشون فرمودن من مریضم، بهانه آورد که من سقیمم و سقم دارم و بیماری دارم که بمونه تو شهر و بتونه اون بت‌شکنی بزرگش رو انجام بده، از این فرصت استفاده بکنه. خب این دروغه دیگه، چون واقعا که حضرت مریض نبود که، مخالف واقع. قال حضرت فرمودن ما کان ابراهیم سقیما و ما کسب، نه حضرت ابراهیم سقیم و بیمار بود و نه دروغ گفت. پس منظورش از این سقیم چی بود؟ ظاهر کلام این است که بله مریض، این ظاهر خلاف واقع اما دروغ نیست. چرا؟ چون مراد متکلم این بوده انما انا سقیما فی دینه، یعنی میخواست بگه که من در دین خودم سقیمم، دین خودم یعنی اون دینی که بین شماها رایجه و شما منم میخواید به اون دین بدانید، یعنی این دین بت‌پرستی، این دین جهالت، این دین شرک و هر شبت خدمت شما کفر، من در این دین سقیما، من اهل بت‌پرستی و شرک و اینا نیستم. مشکل ده اون دین شما، به شما میگه برید بیرون شهر جشن بگیرید، من این دینم خلاصه بیماره و من توی این دین مشکل دارم و نمیخوام بیام بیرون. منظورش این بود ای مرتادن، یعنی من مرتاد در دین خودم هستم، یعنی من طالب حقم، من دنبال این دینهای خلاصه پوشالی شماها نیستم. و فی مستطرفات سرائر من کتاب ابن بکر، همچنین میگه در مستطرفات سرائر هست از کتاب ابن بکر که یکی از کتب روایی ما هست نقل شده که قال، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یستعزن علیه، یه شخصی برای او بر علیه او اذن گرفته میشه، یعنی میخوان بیان مثلا سراغش، فرض کن طلبکاری کسی میخواد بیاد تو خانهش و میخواد یه صدمه ای بهش بزنه، نمیگه یستعذن له، یستعذن علیه. فیقول للجاریه، اینم میدونه طلبکار الان طرفیت اذیتش میکنه، به این جاریه مثلا میگه چی؟ قولی لیس هو هاهنا، برو دم در بگو فلانی اینجا نیست، یعنی همجا دم در. فقال حضرت فرمودن لا بأس لیس بکذب، حضرت فرمودن اشکال نداره، این که کذب نیست، چون مراد متکلم از این که میگه برو بگو اینجا نیست، منظور همونجا دم در خانه است، ولو برداشت مخاطب این است که یعنی کلا تو خانه نیست، این کذب نیست. فان سلب الکذب، پس همانا سلب کذب در این روایت از توریه مبنی علی عند المشار الیه بقولی ها هنا، مبنی بر این است که مشاران الیه این فرمایش کنیز که میگه ها هنا اینجا نیست، موضع اون خالم مندار یه موضعی است که از خانه که خالی هم هست، لذا صدقه از لا وجه له سوازاره، چون هیچ وجهی نداره برای سلب کذب غیر از همین معنایی که گفتیم، که بگیم منظورش این باشه این همین جایی که الان نشون میدن اینجا نیست مولا. و رویا یه روایت دیگه هم هست، رویا فی باب الهیل من کتاب طلاق للمبسوط، همچنین در باب هیل و چاره هایی که وجود دارد برای بعضی از گرفتاری های فقهی در کتاب طلاق کتاب مبسوط آمده که ان واحدا من الصحابه صحب واحدا آخر، یکی از صحابه پیغمبر با یکی دیگه از صحابه پیغمبر همراه شدند. فاعترض هما فی طریق اعداء المسعود، تو همه راهی که داشتن با هم میرفتن معترض اونها شدن، متعرض اونها شدن اعداء مسعود، یعنی دشمنان این کسی که همراه این فرد بود. فانکر از صاحب انه هو، مدن گفتن آقا اینی که همراهته فلانیه، ما نمیشناسیمش، اما به ما گفتن فلانی مثلا فلان کار کرده، میخوایم بگیریم پدرشو در بیاریم، این فلانیه. فانکر از صاحب انه هو، این کسی که همراه اون شخص بود انکار میکند که این همون است که اونا دنبالشن. فاحلفو، قسمش میده، این قسم بخور که اینون نیست. فحلف لهم انه هو، اونم قسم میخوره میگه به خدا قسم این برادر من، این اونی نیست که شما دنبالش هستین، قسم میخوره که این برادر منه. فلم ما ات، اونا برداشتشون چیه؟ اینا برداشتشون این است که یعنی این اونی که اونا دنبالشون هست نیست، در حالی که من اراده اینا نکردم، من ارادم بوده که این برادر من. اومدن فلم ما ات النبی، این صحابه پیغمبر اومد پیش پیغمبر، فلم ما ات النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال له، وقتی اومد پیش پیغمبر و داستانشو تعریف کرد، حضرت بهش فرمودن صدقت المسلم و اخو المسلم، راست گفتی، تو گفتی، قسم خوردی گفتی این برادرمه. چرا؟ چون مسلمان برادر مسلمانه، اونم مسلمان بود، تو هم مسلمان بودی، پس این برادری که قسم بهش خوردی کاملا حق بوده، اونم که اونا برداشت کردن برای خودشون برداشت کردن. علاقه رزالکه من مایز حرامن حساله، میگه حالا البته روایات در این زمینه زیاده، از اون روایاتی که ظاهر میشود از اونها این که توریه کذب نیست. والحمدلله رب العالمین.